بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. دیپلمات‌های اروپایی گفتند قدرت‌های جهانی ارائه مشوق‌های جدید به ایران همزمان با افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به منظور وارد ساختن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بررسی می‌کنند. خبرگزاری‌های غربی به نقل از دیپلمات‌ها گفتند اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، مشوق‌های گسترده‌ای سیاسی، اقتصادی و تجاری دریافت خواهد کرد. در همین حال یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران طی هفته جاری به تصویب نخواهد رسید و زمان بیشتری برای بررسی اصلاح و تغییر پیشنویس لازم است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل میگوید در صورتی که ایران طی روزهای آینده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، مسکو از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد. آقای چورکین از طریق ویدیو با خبرنگاران مصاحبه می‌کرد گفت اگر ایران طی روزهای آینده فعالیت‌های غنی‌سازی مربوط به پروژه آب سنگی را متوقف نکند، روسیه که برای خود تعهدات معینی را پذیرفته است از قطعنامه‌ای که در ماه‌های اخیر پیشنویسان تهیه شده حمایت خواهد کرد. نخست وزیر جمهوری چک و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن گفتند در آستانه توافق نهایی در زمینه طرح استقرار سپر دفاع موشکی ایالات متحده در جمهوری چک هستند. پیش بینی می شود نخست وزیر چک در سفر خود به آمریکا موافقتنامه استقرار سپر دفاع موشکی را امضا کند. این موافقتنامه باید به تصویب پارلمان چک هم برسد. فرمانده نیروی هوایی پاکستان میگوید آزمایش جدید موشکی هند با قدرت حمله کلاهک هسته‌ای به مسابقه تسلیحاتی جدیدی خواهد انجامید. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه وارد ترکیه شد. هدف از این سفر گفتگو با مقام‌های ترکیه برای پایان دادن به عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال عراق است.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند، بکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ملاقات جورج بوش با نخست وزیر جمهوری چک در مورد استقرار سیستم دفاعی موشکی آمریکا در این کشور. اجرای حکم شلاق در مورد سه کارگر دیگر در کردستان در گفتگو با یکی از آنها. یادی از غلام حسین بنان از هنرمندان صاحب سبک موسیقی ایران در سالگرد درگذشتش. و گزارش های دیگر. جمهوری آمریکا در ملاقات روز چهارشنبه خود با نخست وزیر جمهوری چک گفت مذاکرات مربوط به استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در آن جمهوری به زودی به پایان خواهد رسید. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود ایران همچنان برنامه موشکی خود را دنبال می‌کند. مقامات ارشد آمریکایی میگویند استقرار سیستم دفاع موشکی در دو کشور اروپایی چک و لهستان در برابر تهدید موشکی ایران است. پریچهره فرزان.
روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر جمهوری چک در دفتر کار خود در کاخ سفید ملاقات کرد تا درباره استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در آن جمهوری گفتگو کند. مذاکراتی که از چند سال پیش آغاز شده و در حال حاضر مراحل آخر خود را می‌گذراند. رئیس جمهوری آمریکا در این ملاقات که در ساعت 10 بامداد روز چهارشنبه 8 اسفند انجام شد، گفت: ما به مراحل آخر گفتگوهای خود نزدیک شده ایم و من خوشبین هستم که این توافق به زودی به ثمر برسد. سیستم دفاع موشکی آمریکا که قرار است در دو جمهوری چک و لهستان مستقر شود، با مخالفت شدید روسیه مواجه شده است. روسیه آن را تهدیدی علیه خود به حساب می آورد، در حالی که مقامات ارشد آمریکایی بارها گفتند استقرار این سیستم دفاع موشکی که بخش رادار آن در جمهوری چک و 10 موشک رهگیر آن در جمهوری لهستان خواهد بود، تنها برای رویارویی در برابر تهدید کشورهای مانند ایران است. رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات خود با نخست وزیر جمهوری چک باز هم بر این مسئله تاکید کرد که این سیستم برای مقابله با تهدیدهایی است که در آینده از سوی رژیم‌های افراطی متصور است. رئیس جمهوری آمریکا گفت روسیه نباید هیچ گونه نگرانی درباره استقرار این موشک‌ها داشته باشد. پرزیدنت بوش افزود:
می‌دانید اگر برخی از این کشورها بتوانند سلاحی تولید کنند که قادر باشد یک کلاهک اتمی را حمل کند، آنگاه کشورهای آزاد مانند روسیه مایل نخواهند بود که در موضع ارعاب سیاسی قرار گیرند.
رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که طرح سیستم دفاع موشکی آمریکا و استقرار آن در جمهوری‌های چک و لهستان با هدف تأمین ثبات بیشتر اروپا شکل گرفته است.
پریشار فرزام نگاهی داشت به ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر جمهوری چک.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در هفته‌های گذشته دست کم 3 کارگر در سنندج به خاطر شرکت در مراسم اعتراضی روز جهانی کارگر به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم شهر شلاق خوردند. یکی از این کارگران در گفتگو با بهروز کارونی میگوید اجرای این حکم خرد کردن حرمت انسانی کارگران است. صدیق صبحانی:
روز دوم اسفند بود. حکم جلب ما را به کلانتری خدمات داده بودند. بعد به من خبر دادند که باید به دادگاه برم و خودم معرفی کنم. منم همون روز دوم اسفند به دادگاه رفتیم و شما را پرونده را دادیم. پرونده را گرفتیم از بایگانی. بعد 35,000 تومان مرا جریمه کردن. اون 35,000 تومان هم پول نداشتم، خرج گرفتم. بعدش هم داد در بشاله خوبی مزده. بعد از اونم یه نامه به ما دادن که به کلانتری خدمت که حکم جلب مرا داده بودن بدین و دیگران اونها تعقیبمون نکنن.
موقع زدن ضرب شلاق شما مخالفت کردین با این اجرای این حکم و در پاسخ به شما چی گفتن؟
والا اونا هیچی نگفتن. ما گفتن ضرب شلاقی میزنین تنها به من نمیزنید. این ضرب شلاق به طبقه کارگر نه تنها بلکه طبقه کارگر جهر میزنید. اونا هیچی نگفتن، این جوابی هم ندادن، اختلافی میشن نشون ندادن.
فکر میکنید که چرا این حکم به اجرا در اومده برای کارگرانی شما و سایر کارگرانی که روز جهانی کارگر مراسم رو برگزار کردید و خب مسالمت آمیز بود و در تمام خود ایران هم معمولا مراسمی برگزار میشه، حالا یا تجمع اعتراضی کارگرا که مشکلی یا مجازاتی رو در پی نداشته تا به حال؟
واقعا اونا اصلا این موضوع روز اول ماهیمه که ما در اون مراسم شرکت داشتیم فقط هدفمون این بود که درد و مشکلات خودمونو به گوش مسئولین برسانیم. اما متاسفانه به جای اینکه مسئولین بیان درد ما را مشکلات ما را گوش بدن، نیروی انتظامی و امنیتی و وزارت شورش برامون فرستادند.
احساستون چی از این حکمی که برای شما اجرا شده؟
احساس من این یه نوع بی‌احترامی به طبقه کارگر است. یعنی ارزش و احترام طبقه کارگر رو زیر سوال بردند.
مشکل کارگرها در حال حاضر در استان کردستان به خصوص یا در کل ایران چه چیزی هست که کارگرها به خاطر اون میخوان اونها رو به گوش مسئولین برسونن؟
طبقه کارگر در ایران فاقد تشکلات مستقل کارگری هستند و هیچ نماینده ای ندارن که از حق و حقوق و طبقه کارگر دفاع کنند. مثلا جلو کارگر قرارداد سفید میگذارند، یا اینکه مثلا چک سفید از کارگر میگیرند که هر طور که خاطر با کارگر رفتار کنند و همین ها باعث شده که طبقه کارگر واقعا زیر فشار باشند. سیوده سال 18 سال سابق خدمت دارم. ماهانه 180 تا 200,000 تومان حقوق میگیره. و اصلا مثلا دولت خودش سال 86 تا خط فقر رو 450,000 تومان یادداشت کرده. اما من 200,000 تومان میگیرم. اگر حساب کنیم 65% من زیر خط فقرم. وقتی میایم میگیم ما مشکل ما اینه، زندگی ما نمیگذاره، داریم مثلا درد و مشکلاتمون رو بیان کنیم، اینطور بهمون برخورد میکنن. و من کارگرانم واقعا دنبال تشکلات مستقل کارگری هستیم. تمام سعی ما کارگر این است که یک تقریبا وضعیت طبقه کارگر به شکلی تغییر کند و از اون بی‌حقوقی که شامل طبقه کارگر شده و هایی کردن.
بعد از اینکه شما و 3 نفر دیگه، آقای گولیان، آقای کلکانی و آقای امجدی، حکم شلاق برای شما 4 نفر به اجرا در اومد، کلن جو در شهر سنندج چگونه بوده؟ افکار عمومی چگونه نگاه میکنه اجرای این احکام برای کارگران؟
افکار عمومی این نوع جنیمه کردن و شلاق دادن و به کارگر رو اصلا نمیپذیرند و بون اعتراض دارند و اصلا برای جو عمومی و مردم چه سننده چه داخل ایران به یک شکل معامایی شده است و خیلی ناراحت دارند. خوب،
کارگران 9 مرکز کارگری در سنندج، کرمانشاه، تهران و عسلویه با صدور بیانیه‌ای مشترک به صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران اعتراض کردند. سکوت یک شرکت کانادایی مستقر در تورنتو که مذاکره کننده اصلی و یک سایه‌گذاران قرارداد مشترک شرکت‌های خودروسازی چرگچین و ایران خودرو بوده است، اجرای این پروژه در ایران را در حاله از ابهام قرار داده. تارنمای این شرکت مستقر در تورنتو عقد این قرارداد بین تهران و پکن را یکی از موفقیت‌های عمده خود نامیده، اما تاکنون در مورد مشکلات بین بانک‌های چین و قرارداد موجود بین ایران خودرو و چری و آینده این سرمایه‌گذاری مشترک اظهار نظری نکرده است. مریم اقوامی از تورنتو.
در تابستان گذشته که سرمایه گذاری 370 میلیون دلاری یک شرکت توسعه اقتصادی در کانادا در طرح مشترک صنایع خودروسازی ایران و چین نام این شرکت را در صدر اخبار اقتصادی رسانه‌های کشور قرار داده بود، اما اخبار اخیر پیرامون تأثیر تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و احتمال قطع همکاری شرکت‌های خودروسازی ایران و چین واکنش چندانی را به همراه نداشته است. شرکت سالیتک مستقر در آنتاریو در تابستان سال 2007 سرمایه گذاری 370 میلیون دلاری خود در پروژه مشترک چری، شرکت خودروسازی چین و ایران خودرو، بزرگترین صنعت خودروسازی در خاورمیانه را یکی از موفقیت‌های بزرگ خود نامید. فعالیت‌های این شرکت کوچک مستقر در آنتاریو که تنها با 5 کارمند اداره می‌شود، بر صنایع تولیدی، قطعات یدکی خودرو و مهندسی مکانیک متمرکز است. این شرکت دفاتر نمایندگی در ایران و چین نیز دارد و در سال 1985 میلادی در کانادا تأسیس شد. در سال 1999 دفتر این شرکت در تورنتو و در سال 2005 میلادی در پکن گشوده شد. در حالی که رسانه‌های ایران از تأثیر منفی تحریم‌های اقتصادی بر همکاری صنایع خودروسازی تهران و پکن خبر می‌دهند، در تارنمای اینترنتی سالتک یکی از سرمایه‌گذاران پروژه مشترک شرکت خودروسازی چری چین و ایران خودرو اطلاعاتی مبنی بر تغییر و یا لغو این موافقتنامه وجود ندارد. حسین باوفا رئیس دفتر سالتک در تورنتو در تماس رادیو فردا برای اظهار نظر در مورد اخبار پیرامون قرارداد مشترک ایران و چین در دسترس نبود. روزنامه کانادایی گلوب اند میل سرمایه گذاری 21 درصدی سالتک در پروژه مشترک صنایع خودروسازی ایران و چین که با مذاکره نمایندگان این شرکت مستقر در تورنتو آغاز شد را یک کودتای بین المللی در بازار صنعت خودروسازی نامیده بود. در شرایطی که همکاری مشترک شرکت‌های ایران خودرو و چری در چین و اظهار نظرهای اخیر وزیر صنایع و معادن در رسانه‌های ایران اجرای این پروژه مشترک را در وضعیتی بلا تکلیف قرار داده، عدم موضع‌گیری سالتک یکی از سرمایه‌گذاران این پروژه مشترک و در واقع مذاکره کننده اصلی تداوم این قرارداد را در حاله‌ای از ابهام قرار داده است. نشریه گلوبن میل در تابستان سال 2007 در صفحه اقتصادی خود به نقل از علی زارا رئیس دفتر سالتک در تهران، ایده عقد قرارداد شرکت خودروسازی چری چین و ایران خودرو را رویای طولانی حسین بیوفا رئیس این شرکت در ترانتو نامیده و گفته بود وی برای به سرانجام رساندن این پروژه مشترک بیش از یک سال با طرفین قرارداد مذاکره کرده بوده است. علی زارا رئیس دفتر سالتک در تهران در گفتگو با گلوبن میل با اشاره به این امر که نماینده این شرکت در ترانتو برای همکاری مشترک صنایع خودروسازی ایران و چین و مذاکره با مقامات چری پیشقدم شده، شرکت کانادایی سالتک را معمار اصلی این سرمایه‌گذاری عظیم نامیده است. وی در این حال به خبرنگار گلوبن میل گفته بود دانش فنی تنها سرمایه سالتک در این قرارداد بوده و سرمایه گذاری 370 میلیون دلاری این شرکت که معادل 21% کل هزینه این پروژه بوده را به نمایندگی از جانب گروهی از تولید کنندگان قطعات خودرو در ایران انجام داده است. مریم اقوامی، ترانتو.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
این جریان رد صلاحیت ها کاملا برنامه ریخته شده و هدفدار بوده.
الان دیگه بعد از 28-29 سال تمام کسانی که کاندیدا هستند کسانی هستند که از همین انقلاب به وجود اومدن.
از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
عربستان سعودی در سالهای اخیر درآمدهای سرشار نفتی خود را به گونه‌ای هوشمندانه صرف توسعه کرده است. مکه شهری مقدس در جهان اسلام یکی از محل‌هایی است که مقامات عربستان در نظر دارند با توسعه آن یک قطب توریسم مذهبی ایجاد کنند. این شهر سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر است و محل مطمئنی برای کسب درآمد مقامات عربستان است، اما آنان در نظر دارند باز هم این درآمدها را افزایش دهند. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
زمانی که سرمایه گذاران و اقتصاددانان تلاش میکنند تصویری از ساخت و سازهایی را در ذهن مجسم کنند که قرار است شهر مکه در عربستان را دست خوش تغییر کند، ناخواسته تصویر شماری از شهرها مانند دبی و هنگ کنگ در ذهن آنها نقش میبندد. اما در واقع این چیزی نیست که آنها میخواهند. آنها نمیخواهند مقدسترین شهر مسلمانان جهان مرکز سرگرمی و تجاری باشد. آنچه سرمایه گذاران و اقتصاددانان به دنبال آنند این است که مکه سیمای باستانی خود را حفظ کند و در این حال آسمان خراش ها، هتل های لوکس و مجتمع های تجاری را در دل خود جای دهد. یک گزارش منتشر نشده که بانک ساب آن را تهیه کرده نشان می دهد رقمی بالغ بر 30 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بخش ساختمانی و زیرساخت ها ظرف 4 سال آینده پیش بینی شده است. این پروژه ها در شعاع 2 کیلومتری مسجدالحرام اجرا خواهد شد. همچنین اجرای 18 طرح و نیز ساخت 100 برج جدید پیش بینی شده است. با این حساب ارزش مجموعه کارهای ساختمانی در مکه 400 میلیارد دلار خواهد بود و این در حالی است که قیمت هر متر مربع زمین مرغوب در مکه به 67 هزار دلار رسیده است که در مقایسه با چند سال قبل حدود 3 برابر شده است. گفته می شود با اجرای برخی پروژه ها این قیمت ها باز هم افزایش خواهد یافت. جان فاکیانکیس اقتصاددان ارشد در بانک ساب میگوید این وضع بازتابی از ترقی اقتصاد در عربستان است و نماینگر خواسته فزاینده ملک عبدالله پادشاه عربستان برای تحقق توریسم مذهبی در این کشور است و بالطبع سرمایه گذاران هم از این فرصت استفاده خواهند کرد. فاکیانکیس میگوید توریسم مذهبی چیزی است که دولت آن را در 5 سال اخیر پیش برده است، اما مقامات میخواهند به این موضوع جدیتر نگاه کنند و یکی از گذرگاه‌هایی است که عربستان در صدد است از طریق آن شغل ایجاد کند. برای سرمایه گذاران مکه یک سرمایه گذاری مطمئن است، شهری که هر سال میلیون‌ها زائر و بازدید کننده دارد. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد 1,400,000,000 مسلمان دست کم یک بار در طول عمرشان برای برگزاری مراسم حج راهی مکه می‌شوند. سال گذشته 2,400,000 نفر برای شرکت در مناسک حج به مکه رفتند و 4.5 میلیون مسلمان نیز در طول سال از این شهر دیدن کردند. پیش بینی می‌شود در یک دهه آینده شمار بازدیدکنندگان از مکه به سالانه 20 میلیون نفر افزایش یابد. ولی توسعه فیزیکی مکه با مخالفت‌هایی هم روبرو بوده است. سامی امقاوی یک معمار عربستانی میگوید اگر در بیت المقدس یک سنگ جابجا شود فریاد مسلمانان به هوا برمیخیزد، اما اگر در مکه یک کوه خراب شود کسی چیزی نمیگوید. به گفته امقاوی مکه تنها جایی در دنیا است که اول بولدوزرها میآیند بعد نقشه کشی میشود. این مهندس عرب میگوید اگر به مکه بنگرید میبینید که کعبه در طول زمان کوچک و کوچکتر شده است و ظاهرا سرانجام شبیه جایی مثل مرکز منهتن در نیویورک خواهد شد. اما کسانی که به توسعه مکه میاندیشند میگویند منطق و نیازهای ساختاری ایجاب میکند که توسعه مکه از توسعه فرودگاه‌های این شهر گرفته تا توسعه سیستم تأمین آب و برق آن به سرعت به پیش برود. در واقع بخش دولتی در کنار بخش خصوصی این کار را آغاز کرده است. مکه اکنون مانند یک کارگاه بسیار بزرگ است که پروژه های جاه طلبانه ای مانند برج های ابرج القریب در آن اجرا می شود. برجی که فقط چند سانتی متر به تکمیل آن باقی مانده و ارزش آن به تنهایی 22.5 میلیارد دلار است.
توسعه شهر مکه به منظور کسب درآمدهای بیشتر در گزارشی از حسام مهدوی. یک گزارش جدید سازمان ملل متحد هاکی است که تا پایان سال 2008 نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی خواهند کرد. همچنین تا نیمه قرن 27 ابر شهر با دست کم 10 میلیون جمعیت به وجود خواهند آمد. گزارشی از تارا عاطفی.
گزارش جدید سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد برای نخستین بار در تاریخ تا پایان سال 2008 نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. تا سال 2050 شمار شهرنشینان که در حال حاضر 3 میلیارد و 300 میلیون نفر است به 6 میلیارد و 400 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود در آن سال مجموع جمعیت جهان به بیش از 9 میلیارد نفر برسد. همراه با افزایش شهرنشینی پیش بینی می‌شود که در حدود یک دهه روند نزولی جمعیت ساکن نواحی روستایی آغاز شود. گزارش پیش بینی می‌کند مناطق شهری جهان تمام رشد جمعیت را که انتظار می‌رود در 4 دهه آینده صورت گیرد جذب کند. در گزارش گفته می شود همینک بیش از 70% جمعیت در اروپا، آمریکای شمالی و بسیاری از کشورهای غنی‌تر در مناطق شهری ساکنند. گزارش سازمان ملل متحد انتظار دارد میزان شهرنشینی در قاره آفریقا بین سالهای 2045 و 2050 به مرز 50% برسد. در آسیا و به ویژه در چین اگر روند شهرنشینی با سرعت فعلی ادامه یابد، پیش بینی می شود در حدود سال 2020 رقم ساکنان شهرها 50% افزایش پیدا کند. در چین اینک حدود 40% جمعیت شهرنشین هستند. انتظار می رود این رقم تا سال 2050 زمانی که بیش از 1 میلیارد نفر ساکن شهرها خواهند شد افزایش یافته و به 70% برسد. گزارش سازمان ملل متحد همچنین پیش بینی می کند که تا نیمه قرن 27 ابر شهر با جمعیتی حداقل 10 میلیون نفر به وجود خواهند آمد. تا سال 2050 شنژن مرکز سرمایه گذاری خارجی چین که با هنگ کنگ هم مرز است با 10 میلیارد و 200 میلیون نفر جمعیت به عنوان سومین ابرشهر چین به پکن و شانگهای خواهد پیوست. گزارش سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که توکیو پر جمعیت ترین شهر در جهان باقی می ماند. بر اساس آخرین سرشماری در حال حاضر بیش از 35 میلیون نفر در توکیو زندگی می کنند. این رقم باید تا سال 2050 به بالای 36 میلیون نفر برسد. در آفریقا فعلا فقط یک ابر شهر وجود دارد، قاهره پایتخت مصر. تا سال 2050 کینشازا در جمهوری دموکراتیک کنگو و لاگوس در نیجریه به جمع ابر شهرها خواهند پیوست. مدیر بخش جمعیت سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در نیویورک ابراز امیدواری کرد که افزایش شهرنشینی با رشد اقتصادی همراه شود.
گزارشی بود از تارا عاطفی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در هشتم اسفند ماه سال 64 خورشیدی یعنی 22 سال پیش غلام حسین بنان یکی از هنرمندان صاحب سبک موسیقی ایران از این دنیا رفت. خواننده‌ای که شعر را با دادن تحریرهای بیجا نامفهوم نمی ساخت و در تلفیق شعر و موسیقی سلیقه به خرج می داد. یاد و یادواره‌ای از استاد بنان در گزارش همکارمان شهرام میریان.
آن کس که چنین استادانه آواز سر می داد در هشتم اسفند ماه 64 خورشیدی از این دنیا رفت. غلام حسین بنان از 6 سالگی در خانواده‌ای ثروتمند و اهل فرهنگ به خوانندگی و نوازندگی پیانو پرداخت و در این راه از رهنمودهای مادرش که پیانو را با استادی می نواخت بهره گرفت. بنان در سال 1321 خورشیدی به رادیو راه یافت و به زودی نامش فراگیر شد. زنده یاد روح الله خالقی که در آن زمان مسئولیت رادیو را بر عهده داشت، بنان را به عضویت انجمن موسیقی درآورد و به این ترتیب صدایش در برنامه گلهای جاویدان جاری شد.
برگ خزان رسیده بی طاقتم رهی، یک بوسه نسیم ز جا میبرد مرا، یک بوسه نسیم ز جا میبرد مرا.
غلام حسین بنان در سال 1322 خورشیدی به پیشنهاد روح الله خالقی به اداره کل هنرهای زیبا انتقال یافت و در سمت استاد آواز هنرستان ملی موسیقی به تربیت خوانندگان پرداخت و 2 سال بعد از آن رئیس شورای موسیقی رادیو ایران شد. یکی از ویژگی‌های هنری بنان را می‌توان در مرکب خوانی او خلاصه کرد. به دیگر سخن، این خواننده پرآوازه به خاطر احاطه استادانش بر گوشه‌های موسیقی به راحتی می‌توانست هنگام خوانندگی از آوازی به آوازی دیگر و از دستگاهی به دستگاهی دیگر رود. غلام حسین بنان صدا را با گلو و حنجره خود می ساخت و تحریرهایش حساب شده بود. از وارد ساختن فشار به حنجره دوری می کرد و شعر را با دادن تحریرهای بیجا نامفهوم نمی ساخت. شعر را تا درک و هضم نمی کرد نمی خواند. در تلفیق شعر و موسیقی سلیقه به خرج می داد و توجه وسواس‌گونه‌ای به شفاف ادا کردن کلمات شعری داشت.
یک بوسه نسیم ز جا می برد مرا،
شهرام میریان، رادیو فردا.
یادی از استاد بزرگ موسیقی ایرانی غلام حسین بنان به بهانه سالگرد درگذشتش در گزارشی از شهرام میریان. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر میاندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. دیپلمات‌های اروپایی گفتند قدرت‌های جهانی ارائه مشوق‌های جدید به ایران همزمان با افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به منظور وادار ساختن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بررسی می‌کنند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل می‌گوید در صورتی که ایران طی روزهای آینده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، مسکو از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد. میلیک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن گفتند در آستانه توافق نهایی در زمینه طرح استقرار سپر دفاع موشکی ایالات متحده در جمهوری چک هستند. فرمانده نیروی هوایی پاکستان میگوید آزمایش جدید موشکی هند با قدرت حمله کلاهک هسته‌ای به مسابقه تسلیحاتی جدیدی خواهد آمد. رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه وارد ترکیه شد. هدف از این سفر گفتگو با مقام‌های ترکیه برای پایان دادن به عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال عراق است. و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هفته ی آینده به منظور تقویت مذاکرات صلح خاورمیانه به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی سفر خواهد کرد. شنوندگان عزیز رادیو فردا، مجله خبری نیمه شب